اون کسی که میخواهد یک پیامی را برساند به دیگران، اون هم پیام خدا را میخواد برساند، پیامی را میخواد برساند که در دیگران ایمان ایجاد بشه، علاقه ایجاد بشه. حرفش این است لین القول داشته باشه، نرمش سخن داشته باشه، یعنی از هر گونه خشونتی. چون سخن هم درست مثل این اشیاء مادی است، گاهی وقتا یه سخن را وقتی انسان از دیگری تحویل میگیرد گویی راحت البلغوم گرفته، یعنی اینقدر نرم و ملایم آدم دلش میخواد، اینقدر سخن طرف مقرون به نرمی هست که دل آدم میخواد هر جور هست این حرف قبول بکنه. گاهی وقتا برعکس، یک سخن مثل این که اطرافش میخ کوبیدن، یعنی تای سر میخ را به اصطلاح در آوردن، مثل یه سوهاری در واقع تنده او آدم وقتی میخواد به درمش بکنه لبهاش یا زبانش با سوهان میخواد تماس بگیره، یعنی اینقدر خار دارد، به اینقدر گوشه دارد، به اینقدر کنایه دارد، به اینقدر تحقیر دارد، به اینقدر خشونت دارد، طرف نمیخواد بده. وقتی که خداوند موسی و هارون را میفرستد برای دعوت شخصی مثل فرعون، جزء دستورها در سبک و متد دعوت فرعون، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با این مرد پلنگ دماغ و متکبر و فرعون به تمام معنا که یک کلمه فرعون نام اینجور اشخاص شده، کم کم وقتی که شما با چنین مرد متکبر و متجبری روبرو میشید کوشش بکنید که به سخن خودتون نرمش بدید، نرمی بدید، نرم با او حرف بزنید، شاید باشد متذکر بشود، با شک از خدای خودش و از رب خودش بترسد. اونها البته نرم و لین گفتن ولی او اینقدر هم قابل نمید. در باره پیغمبر اکرم، پیغمبر خودمون رسول اکرم، قرآن کریم فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اینا همه سبک روش تبلیغی پیغمبر اکرم است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. بموجب رحمت الهی و عنایت الهی تو با مردم نرم هستی، نرمش داری، در اخلاق تو اخلاق نرم است، گفتار تو گفتار نرم است، از خشونت اخلاقی و از خشونت در گفتار پرهیز داری. در این زمینه داستانها هست راجع به سبک بیان پیغمبر اکرم که چقدر پرهیز داشت از خشونت در قرآن میگوید تو اگر یا آدم درشت خوی سنگین دلی میبودی، با همه قرآنی که در دست داری و با همه معجزاتی که داری و با همه مزایای دیگری داری، اگر این یه مزیت رو نمیداشتی اونها کافی نبود، مردم از دور تو پراکنده میشدن. این عامل نرمش تو یک عامل مؤثریست در تبلیغ مردم، در هدایت مردم، در ارشاد مردم، در ایمان مردم. ببینید که پیغمبر اکرم در قضایا، در داستانهایی که ازشون نقل کردن چجوری بودن. حالا اگر بخوام این چند تا داستان رو هم در نظر دارم، مثل داستان علی بن حاتم و داستان اون عربی که آمد خشونت کرد و اصحاب میخواستن چون جسارت کرد به حضرت بخواستن از بینشو برن، از حرف دیگه خودم میبینید. یکی دیگر از خصوصیات این است، تعدیه شعری دارم ولی این شعر رو من بخوانم میگوید درشتی و نرمی به هم در به هست، چو رگ زن که جراح و مرهم نه هست. تعبیر اینه درشتی، البته من تعبیر درشتی میخوام اینجا کرده باشم، ولی این شعر فقط این را گفتم نزدیک مقصود است. درشتی و نرمی به هم در به هست، چو رگ زن که جراح و مرهم نه هست. خب این که ما گفتیم نرمی، این نرمی پس باید سلابت هم دیگه نداشته باشه. فرق از میان خشونت و میان سلابت، این ریگه هایی که در کف نهرها هست که سالیان زیادی آب آمده از روی اینها عبور کرده و سابیده اینها را، که انسان گاهی وقتا ور میداره برای اینکه مهر مثلا قرار بده خیلی مناسبه. اینا رو وقتی که انسان از توی این کف نهرها ور میداره میبینه اینقدر، اولا که چون سنگ سلابت داره، سفت هست، سنگ دیگه در سنگ بودن شد با سنگ های دیگه فرق نکرده، اما اونچنون صاف هست، اونچنون صاف هست که انسان از لمس او کوچکترین احساس ناراحتی نمی کنه. یعنی اگر دستش روی این جامه خودش بماله بیشتر احساس ناراحتی می کنه تا دستش روی اون سنگ، به اصطلاح با اون سنگ رو با دست خودش لمس کنه. یک شمشیر صیقل داده، این شمشیر نرمش رو میتونه، خب شمشیر دیگه در واقع نرمش هم داره، تاب می کنه مثل فلر اینجوری، ولی در عین حال سلابت دارن. مسئله سلابت داشتن، استحکام داشتن، شجاع بودن، نترسیدن از کسی غیر از خدا، غیر از مسئله خشونت داشتن، در عین این که منتهای تواضع را با مردم داشتن، در عین این که منتهای نرمش را در برخوردها، در گفتارها، در اخلاق خودشون با مردم داشتند، به هیچ خشونتی نداشتند، اما در راه خودشون هم قابل انعطاف از راه خودشون نبودند. احدی نمید شهامت، شجاعت یکی از شرایط هست، البته این جزء شرایط پیام رسان میشه زید کرد و جزء کیفیت های تبلیغ هم میشه زید کرد. همین آیه‌ای که در اوایل سخنم تلاوت میکنم همین معنا رو بیان میکنم، الذین یبلغون رسالات الله، آنون که رسالات الهی و پیام های الهی را به مردم میرسانند، ولا یخشون احدا الا الله، از خدای خودشون میترسن، از خدای خودشون میترسن، یک ذره خلاف نمی کنن، کم نمی کنن، زیاد نمی کنن، از راه حق منحرف نمی شدن، ولا یخشون احدا الا الله، و از احدی جز خدا بیم ندارد. این دیگه شرطی که عجیب دیگه خیلی جاست کنید، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه فلا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اینه میان یه مسئله دیگر، مسئله این که ما نقشی جز رسالت نداریم، عبد خدا هستیم و رسول خدا و پیام آور خدا، پیغمبران نمی آمدن با مردم سند بهشت و جهنم امضا بکنن اونجوری که کشیش ها این کارها رو می کردن، شاید همیزم می کنن، بهش بفروشن، از جهنم آزاد کنن، کاغذ به کسی بدن، سند به دست کسی بدن تا آتمایی سند بیا دیگه خیالت جمع باشه ما اینقدر بهش برای تو تضمین کردیم. با اینکه از نظر رسالت خودشون و کلیت حرفها کوچکترین تردیدی راه نمیدادن به طور کلی مسائل رو میگفتن، ولی آقا من چطور؟ خدا عالم است چه میدانی؟ تا از بواطن خدا عالم است، از این که عاقبت تو به کجا منتهی میشود خدا خودش بهتر میداند. خیلی عجیب است این قضیه، خیلی عجیب است. اعتراض داشتن از این جور ضمانت کردن‌های شخصی و نهایی درباره افراد، درباره جناب عثمان بن مظعون صحابی بزرگوار رسول خدا و صحابی بسیار بسیار بزرگوار رسول خدا، نوشتند که بعد از اون که رسول اکرم هجرت فرمودند به مدینه، اون هم جزء عثمان هم جزء مهاجرین بود، عثمان بن مظعون اول کسی که در مدینه وفات کرد و رسول اکرم هم دستور دادن که در بقیع دفن بکنن و بقیع از همون روز به اصطلاح قبرستان شد و بقیع را قبرستان قرار دادن، همین جناب عثمان بن مظعون است که در اواخر بقیع، یعنی در سمت شرقی بقیع، در اواخر بقیع اونجا هم مدفون است. این مرد بسیار بسیار بزرگواری است و رسول اکرم به او هم خیلی اظهار علاقه می‌کرد و همه می‌دانستند. این کسی است که یه جمله ایست در نهج البلاغه امیرالمومنین که فرماید که قد کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعذبه فی عین صغر الدنیا فی عینه، یعنی در گذشته من یک برادر دینی داشتم، یک برادری داشتم در راه حق و اون چه او را در چشم من بزرگ می‌کرد این بود که تمام دنیا در نظر این کوچک بود. شارحان نهج البلاغه گفتن مقصود امیرالمومنین عثمان بن مظعون است. یکی از پسرهای امیرالمومنین اسمش عثمان است. وقتی متولد شد امیرالمومنین فرمود من می‌خوام این را به اسم برادرم عثمان بن مظعون بگذارم. خواست یادگاری از عثمان بن مظعون باشه. یه همچه مظعون این از دنیا رفت، از مهاجرین بود، در خانه یکی از انصار بود و یه زنی هم در اون خانه بود، شاید زن همون برادر انصاری بود که به نام ام علا که به این خدمت میکرد. رسول اکرم آمدن برای تشییع جنازه این عثمان بن مظعون و خیلی هم در با جنازه این هم رسول خدا جوری رفتار کردن که با اخص اصحاب رفتار کردن. یه دفعه این زن ام علا گفت که رو کرد به جنازه عثمان بن مظعون، گفت عثمان بن مظعون هنیه لک الجنه، هنیه لک الجنه، بهشت گوارا باد تو را، بهشت گوارا باد تو را. رسول اکرم به تندی میگفتن فرمود این قولی کی به تو داده؟ کی چنین قولی به تو داد؟ یا رسول الله صحابه صاحب گرامی شما عثمان بن مظعون، من به خاطر این همه عنایتی که شما بود داشتید عرض می کنم. این آیه را خود قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، خیلی معنی داریم. در اواخر سوره مبارکه جن است قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا، من اختیار سود زیان شما با من نیست. قل لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، خود مرا جز خدا کسی پناه نخواهد داد. یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سبک تبلیغی پیغمبران که مخصوصا در مورد رسول اکرم این قضیه بیشتر شاید آمده است، این مسئله تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام است. مردم در دوره دوره جاهلیت بود، یک زندگی طبقاتی عجیبی حکومت میکرد در اون جامعه مردم. یک از فقرا گویی از آدم نبودن تا چه برسن به غلامان بردگان، اونهایی که اشراف بودن، اعیان بودن، به تعبیر قرآن ملع بودن، خودشون را صاحب همه چیز میدانستن و مستحق همه چیز میدانستن و اونهایی که هیچی نداشتن مستحق هیچی نمیداشتن. و حتی این فکرشون این بود، نه اینکه بگفتن ما همه چیز در دنیا داریم و شما در دنیا هیچی ندارید ولی آخرت ممکنه خلاف این باشه. میگفتن دنیا خودش دلیل آخرت، این که ما در دنیا همه چیز داریم معلوم میشه که خدا، حتی ما محبوب خدا هستیم، عزیز خدا هستیم، که خدا ما را عزیز دانسته است که همه چیز به ما داده است. خب از آخرت هم نیست، آخرت هم شما بدبخت هستید، اون که در دنیا بدبخت است در آخرت هم بدبخت است. بیامدن یا رسول الله ای به کارتو، میدونی چیه؟ میدونی چرا ما حاضر نیستیم رسالت تو رو بپذیریم؟ این آدم های پست و این عرازل، این پست ها چیه داره برای جمع کردی؟ اینا رو جارو کن بری دور. وقت بیم ما اعیان اشراف اینا میگیم دور برد. قرآن میگه بهش رو به اونها رو و ما انا به تارد مؤمنین، من کسی ایمان داشته باشه به جرد این که غلام است، برده است، فقیر است، او رو پرد کنم. فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. این اشخاصی که اشاره از اون کسانی نمیده، اینا رو هرگز از خود دور نکن، برن گم شدن. من اسلام اختیار بکنم باید مثل آدم بیارم. شنیده ایت یکی از همین شخصی از ها که مسلمان شده بود در مجلس رسول خدا نشسته بود، یکی از مسلمانان فقیر جندفوش از دربارت شد و رسول اکرم هم سنتشون و سیرتشون در این بود که در مجلس اولا خودشون مجلس رو بالا و پایین قرار نمی دادن و معمولا هم حلقوار به اسلامی نشستن، دائرهوار، که مجلس بالا و پایین نداشته باشه و حتی نهی می کردن که در وقت ورود جلوی پای خودشون کسی بلند بشود. بگفتن این سنت عاجب است، سنت ایرانیان است، برشید سر جای خودتون. و می فرمود هر جان که خالی هست، هر که وارد شد همون جایی میشینه. دیگه جا خالی کردن یه جا که بالاست، دیگران مجبور باشن جا خالی بکنن، چه چیزی نباره. یکی از این اشخاص به اسلام متعین و اشراف و لباس نو پوشیده نشسته بود، یه جلد پوش آمد جای خالی فرمی و اون آمد همون جا نشست. تال کس او روی عادت جاهلیت خودش دود خودش جمع کرد و یک کناری کشید. رسول اکرم متغیر شد، رو کرد و او فرمود چرا این کار کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروتت به او بچسبه؟ نه یا رسول الله، نه. ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ نه یا رسول الله. ترسیدی چطور بشود؟ نه رسول الله. پس چرا این کار کردی؟ اشتباه غلط کردم، اشتباه کردم، به جریمه این که چنین اشتباهی مرتکب شدم. الان در مجلس شما نصف نیمی از دارایی خودم را هبه کردم به همین برادر مسلمانم به کفاره این گناهی که مرتکب. اون برادر مؤمن گفتم خب پس حالا تحلیل بگیر. خب ولی من نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ خب خیر من نمیگیرم. خب تو که نداری چرا نمیگیری؟ گفت نمیگیرم، میترسم بگیرم یه روزی دماغی مثل دماغی این پیدا. صبر و استقامت این دیگه چقدر حسبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. حسبر کما صبر اولو العزم من الرسول، پایدار باش، خیشتندار باش، استقامت داشته باش. از تقیم تمام تمامه دنید ما به تو فرمان دادیم استقامت، استقامت، استقامت داشته باش. این فتقین توابت در دو صورت، در سوره شورا هم هست، در سوره یهود هم هست، ولی در سوره یهود اینجوری دارد فتقین توابت و من تاب مرد خودت و مؤمنینی که با تو هستن همه تو را استقامت داشته باشید. در سوره شورا مخاطب شخص خود شد نعلم کرده این از رسول خدا که فرمود شیبتنی صورت هود سوره هود ریش مرا سفید کرد لمکان فستقل کما امیر و من تاب مک. اون آیهی که میگه استقامت داشته باش این تنها به خود من نگفته خودت و دیگران اونها را هم به استقامت وادار. باز هم هست تا حالا اگر فرصتی بود هر داشتم انشاءالله برای شما عرض می کنم باید یک قسمتی هم راجع به امام حسین علیه السلام در همین زمین صحبت بکنیم که اونهایی که در نظر داشتم متاسفم که نمیگم. ابا عبدالله علیه السلام در این حرکت خودشون و در این نهضت خودشون یه سلسله کارها کردن که اینها را میشود روش و اسلوب کار تلقی کرد. روش و اسلوب کار بگذارید من مسئله روش و اسلوب کار را فردا شب، یعنی روش و اسلوب کار امام حسین را فردا شب که شب عاشورا اختصاص به این مطلب بدم. دیگه امشب از اون چیز عرضه می کنم، وقت ما هم تمام شده، من خودم هم توانایی این که از یک ساعت یک ساعت ده دقیقه بیشتر صحبت بکنم تقریبا ندارم، یعنی خیلی خسته نیستم. امشب یه مقداری از مکتب برای شما عرض می کنم. البته یه سنتی است معمول است که در تاسوعا ذکر خیری از وجود مقدس ابوالفضل العباس سلام الله علیه می شود. مقام جناب ابوالفضل مقام بسیار بسیار بالایی است. ائمه ما فرمودند ان للعباس مقاما عند الله یغبطه به جمیع الشهدا. مقامی نزد خدا دارد که همه شهدا غبطه مقام او را می‌دهند، غبطه مقام او را می‌دهند. تاریخ متأسفانه از زندگی اون بزرگوار زیاد نشون نداده، یعنی کسی اگر بخواد کتاب در زندگی ایشان بنویسه مطلب زیاد پیدا نمی‌کنه، ولی مطلب زیاد به چه درد می‌خوره. جای وقتا یک زندگی یک روزه و دو روزه و پنج روزه یک نفر اون چنون درخشان هست که دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه ممکنه بیشتر نباشد، همون پنج صفحه به اندازه ده ها کتاب ارزش اون شخص را ثابت می‌کند. و جناب ابوالفضل عباس چنین شخصی است که سند ایشان در کربلا در حدود 34 سال بودند و ایشان دارای فرزندانی بودند. پسری دارند به نام عبیدالله، عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب که میدونید در زمان های من در زمان حضرت امام زین العابدین زنده بوده است. قضیه نقل میکنن یه روزی حضرت امام زین العابدین چشمشون به عبیدالله افتاد و خاطراتی کربلا یادشون آمد، اشکشون یادشون. بنابراین جناب ابوالفضل در وقت شهادت امیرالمؤمنین بوده که نزدیک مراهق بوده به اصطلاح، یعنی نزدیک به حد بلوغ بوده، یعنی در سن 14 سالگی بوده. من از ناسخ التواریخ الان یادم هست که در جنگ صفین جناب ابوالفضل اونجا بودن، ولی چون هنوز نابالغ بودن در جنگ سفین شاید 12 سالشون مثلا بوده یا 11 سالشون بوده، چون جنگ سفین تقریبا 3 سال قبل شهادت امیرالمؤمنین است. چون کودک بوده است امیرالمؤمنین اجازه جنگیدن به ایشان نداره. همینقدر یادم هست که یه وقت نوشته بود که ایشان در جنگ سفین در حالی که کودکی بودن سوار بر یک اسب سیاه بودن. همین مقدار دیدی من بیش از این چیزی ندیدم. ولی این موضوع را همه نوشتن، یعنی ما در خیلی از کتاب ها خونده ایم و معتبر در مقاتل معتبر این مطلب را نوشتن که امیر المؤمنین علی علیه السلام یه وقتی به برادرشون عقیل فرمودن که عقیل برای من زنی انتخاب بکن که ولدت هل فقوله، یعنی نژاد از شجاعان برده باشد. عقیل که برادر امیرالمومنین است نصابه است، نسب شناس و نژاد شناس بوده و عجیب هم نژاد شناس بوده و میشناخته قبائل پدرها مادرها کی از کجا نژاد میبرد. فوراً گفت که انالکه به ام البنین بتکی بین خالف البنین بتکی، این زنگی اینجوری که توی میخوای ام البنین است. ام البنین معنی کلمه این است یعنی مادر پسران، مادر چند پسر. ولی خود این کلمه مثل ام کلثوم که حالا ما اسم میذاریم مجموعش اسمه که یه بچه را از کوچیکی به این نام میگذارن. مخصوصا در تاریخ دیدم یکی از جدات مادر بزرگه های همین ام البنین اسمش ام البنین بوده و شاید هم به همون مناسبت اسم ایشان به هم ام البنین بوده. همون دختر رو برای امیرالمومنین خواستگاری کردن و از اون چهار پسر برای امیرالمومنین متولد شد و ظاهراً من ندیدم که دختری هم از اون به دنیا آمده باشد. بعد این به معنی واقعی شد ام البنین، یعنی شد مادر چند پسر. از این مقدار تاریخ روشن می شود که امیرالمومنین عنایت خاصی داشته. البته در متن تاریخ هم میشه این مطلب را که عرض می کنم، ولی این را روی حدس هست. هر کس هم که بگوید روی حدس می گوید. امیرالمومنین فرزندان شجاع دیگر هم داشت. اولا خود حسنین، امام حسن به امام حسین شجاعتشون مهرد، مخصوصا امام حسین که کربلا دیگه نشون داد چقدر شجاع بود و شجاعت پدرش به ارث برده بود. محمد ابن حلقی یعب جناب عبدالفضل سنن خیلی بزرگتر بود و در جبل شرکت کرد و فوق العاده شجاع و قوی و دلیل و زورمند بود و فوق العاده هم بود. پس زده میشه که عنایت خاصی امیرالمومنین داشته، حتی ذخیره ای میخواست برای او. از این زن چهار پسر بشن. مطابق معتبرترین نقلها اول کسی از خاندان پیغمبر که شهید شد جناب علی اکبر بود و آخرینشون جناب ابوالفضل عباس بود. یعنی ایشان وقتی شهید شدن که دیگه از اصحاب هیچ کس نمونده بود و از اهل بیت هم کسی نمونده بود و فقط ایشان بودن و حضرت سید الشهدا که آمد و عرض کرد برادرشون به من اجازه بده که خیلی دیگه ناراحت هستم از این زندگی. سه برادر کوچکترش را مخصوصا جناب عبدالفضل خودش قبل از خودش پیش فرستاد و بروید برادرم، بروید و می گفت من میخوام که اجر شهادت و مصیبت برادران را، اون اجر را برده باشم. میخواست مطمئن شده باشه که این برادرهاش، برادرهای مادریش، یعنی حتما قبل از اون شهید شدن و بعد به اونها مرهم شد.